لمن یشا اناسا، بعد میگه و یهب لمن یشا از ذکر، به هر که بخوام دختر میدیم، بعد میگه به هر که بخوام پسر میدیم. حدیث داریم اگر یه چیزی رو سوغاتی آورده خونه اول بده به دختر. بنابراین هم دختر مقام داره و هم زن مقام داره و هم فاطمه کوثر است.
بسم الله وصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. هذا بيان للناس وهدى
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام، وقت بخیر خدمت عزیزان همراه برنامه ترنم آیات. خیلی خوش آمدید به این برنامه. اجازه فرمایید که در همین ابتدای کار عرض ادب و سلام داشته باشم خدمت دو استاد بزرگوارم، جناب استاد حاجی احمد ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام استاد محمد پویا، که قبول زحمت کردن بار دیگر در استودیوی ترنم آیات حاضر هستن و خدمت هر دو بزرگوار عرض ادب و سلام دارم. استاد پویا سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما نصر عادی و عرض سلام و ادب محضر استاد ابوالقاسمی بزرگوار و عزیزمون و همچنین عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و طاعت قبول و التماس دعا، همه اینا با هم
سلامت
خدمت همه شما
داره که کاملتر میشه آجا آجا قدا دعا داره کاملتر.
بله بله،
برنامه تموم میشه تا
خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن و همراهان گرامی ترنم آیات انشالله خداوند بندان تفضل بفرماید و مطالبی رو که بر ذهنمون و بر زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاش به مورد پسند و استفاده از اون قرار بده انشالله.
انشالله خیلی ممنونم، آمین میگیم به همه دعای خیلی که فرمودید. جناب استاد ابوالقاسمی سلام، وقت شما بخیر.
باش میگم بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و آقای پویا.
بعد از دعای مفضل
عزیز بله، همونه که آقای پویا گفت
عزیزم به قول چیز مو عزیزم
ما آقای پور زرگری
بله
خدا حفظش کنه، چه از قاریای خوب ماست، هم چه از نظر تلاوت، چه از نظر اخلاق و چه از نظر اطلاعات دینی، یعنی بچه مذهبی جامعه به نظر من، و خیلی دعاهای خوبی بلده. یه بار نماز جماعت میخوندیم، ایشون دعا میکرد تند و تند، من تا میخواستم اون دعا رو بفهمم که چیه تکرار کنم، دعای بعدیشون آخر سر گفتم خدای همونایی که ایشون میگه.
احسنت.
آره واقعا همینه که
آره چه حسن اتفاق خوبی. اونم این که آیاتی که داریم الان چند جلسه ای دنبال میکنیم دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام.
این سبکی که استاد ابوالقاسم فرمودن، حالا ما شوخی میگیریم و شوخی گفتن، ولی جدی جدی شما انجام میدیم تو نماز عید فطر و عید قربان. اگه خاطر مبارکتون باشه میگیم اللهم انی اسالک خیر ما سالک به عباد و کسالو، من که چه میدونم اونا چی میخوان، بهتریناشو من میخوام.
بله بله
احسن خوب.
آره
معلوم شد مبنای دعایی داره.
ولی خب اینی که حالا دست زیاد گرفتگری گفتین، خوام بگم که این خودش یکی از به اصطلاح نعمتهای حضرت حقه که انسان قشنگ بلد باشه صحبت کنه با دیگران، از جمله با پروردگارش، با ربش. یکی از چیزایی که از معصومین، چه از پیامبران چه از اولیای خدا، امامان معصوممون یاد میگیریم، مخصوصا در کلام خدا، همین روش دعا کردن هست. درست هست کنم آقا؟
بله.
کمان که حتی مثلا آمده در ادعیه بله. که در واقع روایات که اگر که جایی به دعاهای مؤمنین در قرآن رسید شما هم آمین بگید، همون بله. موقع شما هم متوازی از درگاه حضرت هم باشید.
نکته رو خدمتتون بگم، شاید اینو میدونستید شاید هم نمیدونستید، تکمله معلوماتتون باشه. ما صحیفه سجادیه رو به عنوان کتاب مشهور میشناسیم،
بله.
مجموعه دعاهای امام سجاد.
بله.
اما جهت اطلاعاتون صحیفه تک تک ائمه چاپ شده، یعنی مجموعه دعاهاشون، صحیفه علویه که یک سابقه قدیمی داره، صحیفه فاطمی که خیلی خوبم کار کرده من دیدم استفاده میکنم، تا تک تک اهل بیت علیه مصطفی و سلام صحیفه داشته. مثلا اگه صحیفه امام حسین بخوایم درست کنیم با دعای عرفه هم بیاد.
بله دیگه، دعای بمب بلند.
صحیفه تک تک ائمه هست. یعنی همه اینا دعاهایی که داشتن تعلیم
دعای کمل، دعای مراجعه شبانیه،
دعای سبا،
مراجعات مسجد کوفه، دعای
سبا. کی میفهمه دعای سبا؟ عجیب دعای سبا.
خود این موضوع هم خودش یه هنره که آدم بتونه حرف داشته باشه برای گفتن.
دقیقاً.
شما وقتی که ما مثلا میریم زیارت ائمه یا هر یک از امامزادگان عزیز، نمیدونیم چی باید بگیم. من اونجا یه مطلبی که آینا رو بگو. خدا میدونه آها پس این چیزا رو چی گفت، میشه این حرفا رو به این آقا زد. خیلی وقتا مثلا نمیدونم مثلا با خدا چه جوری حرف بزنه. دعاها کمک میکنن، مدل خوبی ان برای این کار.
همینطوره
آقا. چون بحثین اومد و مرتبط با بحثمون، اجازه بدید من دوستان نکته بگم. یکی این که استاد فرمودن تو همه چیز دعا بکنیم. اونم ما یه استادی داشتیم پیرمردی فکر کنم هنوز زنده باشه، این اینقدر دوست داشت این ارتباط قطع نشه، ارتباط دعا، از اون انسانای اواه بود. می‌خواست کامپیوترش رو روشن کنه، می‌شستیم کنارش میگفت که خدا کمکم کن اینو روشن کنم. بابا این روشن می‌کنه دیگه، تق می‌زنی اون دکمه رو روشن میشه.
گفتگو بود.
آره گفتگو. کمک کن این سفر رو تایپ کنم. شروع می‌کرد به تایپ کردن. کمک کن اینو نشرش بدم. یه احادیث مینوش نش می‌داد. یه آدم عجیب غریبی، خیلی نورانیت عجیبی پیدا کرده بود. و این همون خصوصیت حضرت ابراهیم اواه بود.
پس شنوندگان ما میتونن برای ما دعا کنند یا؟
بله حتما.
آره آره. خب خدا شکر. خدا شاهده بعد از 5 تا 10 تا میمونیم مثلا چی بخوایم از خدا. یعنی ما بلد نیستیم چی بخوایم، چگونه بخوایم. اهل بیت که از لطفایی که به ما کردن اینه که هر دو رو به ما یاد دادن، هم فرم رو هم محتوا رو، هم نحوه و شیوه خواندن و دعا کردن، هم محتوا که چه بخوایم، چه بخوایم از خدا.
من یادمه که تو همین آیه 35 از شما سوالی که کردم توی یک جلسات این بود که آقا این چه دعایی که حضرت ابراهیم کرده که بیابونی رو وارد شده از زمین. بیابان لم یزرع، یعنی بیابانی که خاک زیادی هم نداره، باران نداره. این شو دیگه همه الحمدلله شما مشرف شدید بارها به توفیق قرآن الحمدلله. دیدید اونجا بسیاری از اون سرزمین صخره و سنگه، برای همین شما چاه زدن اونجا برات سخته، آب پیدا کردن سخت، جزء معجزات مثلا چاه زمزم معجزه است واقعا در اون سرزمین به اون شکل پیدا شدن. باران کمه، هنوز هم که بعد از این همه سالها با این تکنولوژی اونجا سرزمین لم یزرعی هستش. خب اینجا چیه که حضرت ابراهیم وارد میشه به این سرزمین و خدا همچین دعایی رو میکنه و خواسته ای رو داره؟ خب
اصلا از این مهمتر آقای اسوالی میگه ورزق هم من ثمرات، یه جوریه که هیچ وقت اونجا از ثمرات خالی نیست. جالب. هیچ وقت
به دعای
هیچ وقت دچار قحطی آنچنانی نمیشه، یعنی همیشه اونجا فراوانی نمیشه.
موافق هستید که اولین فراز رو بشنویم؟ یکی از اساتیدی که کمتر در ترنمایات از صوت ایشون استفاده کردیم، نه اینکه اصلا پخش نشده باشه. خب اجازه بفرمایید بشنویم آیات 35 و 36 از سوره مبارکه ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام رو استاد محمد عمران. بمخانی آدم اقل کیف کنه. بله. تو اوش باید چه انتظاری داشته. بله. این یه چیزی رو شما در توش گفتید این تراوت رو که خواهش میکنم که روی آنتنم بفرمایید.
استاد حاج علی اربابی چند بار
رحمت الله
رفتن مصر.
بله.
و با استاد مروت هم آشنا بودن اونجا. این جلسه خود استاد اربابی این نوار خودش ضبط میکنه، دقت کن یه صدای الله الله توش داره میاد.
یه صدای ایشونه.
بله بله. دو سه بار فکر کنم رفتن مصر اومدن.
فقط برای ضبط تلاوت میرفت.
نه اصلا خوب دوست داشتن ایشون خیلی علاقمند، خودش استاد قرآن بود و یکی از اساتید مشهور و پیشکسوت ما بود.
اگر اشتباه نکنم ایشون و یک دو نفر دیگه هستن که چندین بارم قبل از انقلاب اساتید رو شخصی دعوت میکنن میان.
به عشق اصلا خیلی جالبی داره. ببخشید عذر میخوام، من جسارت میکنم و پیدا میکنم، اینه که مصر یک کشور عربیه و طبیعتاً باید قراء کشورهای عربی دیگه بیشتر مشتری تلاوت‌های مصری میشدن و تقلید تو اون کشورها حاصل میشد. ولی اون چیزی که اطلاعات ناقص من میگه اینه که بیشترین استقبال از تلاوت‌های قاریان مصری و ایرانی‌ها داشتن، بهترین تقلیدها اینا داشتن.
ایران و تقریبا منطقه شرق آسیا مثل اندونزی و
بله دیگه اونجا
مالزی هم مالزی هم
خب اونا با خیلی با تأخیر نسبت به ما، درسته؟ یعنی نه. پیش قدمش ما بودیم، درسته؟
همزمان بوده. ولی ببینید این خوش ذوق دیگه، یعنی شاید مثلا میخوام بگم یه ذوقه که توی بعضی از کشورها مثلا نیست، مثلا کشور سعودی مثلا نیست، همچین ذوقی نیست و اصلا ارزشی براشون نداره.
و بعد آقای پویا، استاد ابوالقاسمی، اشخاصی که جریان ساز هستن توی این جریانات فرهنگی، اینا نمیشه به این سادگی ناد بگرفت.
بله.
یعنی حالا ما تازه نظام جمهوری اسلامی رو هم داریم که به اصطلاح خیلی پشتیبان بوده،
مثلا خود حضرت آقا پشتیبان.
بله، میخوام بگم اینا همش، ولی اشخاص اثرگذار شما نمیتونید اینا رو نادیده بگیری. یعنی یک جامعه ممکن استش که اگر که یه شخص اثرگذاری توش باشد که بتونه جریانه رو ایجاد کنه، پیش ببره و ثابت قدم هم توش باشه، این خیلی کمک میکنه. بله. اون جامعه ممکنه که زمینش داشته باشه ولی همچین کسی رو نداشته باشه.
یکی از مؤثرترین اشخاص در جهان اسلام استاد شهیدیه. بله. خدا رحمتش کنه. همین قضیه. بله، ایشون از سال 48 یه طلبه 16 17 ساله بوده. سال 48 که اصلا رادیو خریدنش یا حتی داشتی تماشا کردن رادیو پشت ویترین هم برای بعضیا جرم محسوب می‌شده، ایشون میره 5 تا رادیو می‌خره، رادیو ضبط. در سال 48 اگه یادم مذهبی رادیو تو خونش بود همه تکفیرش می‌کردن، ایشون میره 5 تا رادیو می‌خره، آنتن به ارتفاع 7 متر 8 متر می‌زنه توی خونه‌اش.
جالبه.
از صبح ساعت مثلا حدود 3-4 صبح بیدار میشده و ایستگاه‌های مختلف کویت رو مثلا میگرفته، امارات رو میگرفته، عربستان رو میگرفته، مصر رو میگرفته، عراق رو میگرفته و این تلاوت‌ها
رو ضبط میکرده. عجب.
5 تا تلاوت در
روز. آقا این فقط عشق بوده ها.
آقا این مرتبه عشق و ذوقه. عشق و ذوق. نزدیک چند هزار تلاوتی که رادیو قرآن الان داره.
بله.
و هر قاری مصری اومد توی ایران گفت که اینو من از چند تا مصری شدم تو همین سرپاینی که از درب شمال میایم پایین، تاروتی نشسته تو ماشین ها، گفت شما ایرانی ها عقلتون ما بهتر بود. گفتم چرا؟ گفت ما خوندیم، قاریان ما خوندن، کسی ضبط نکرد، اینا رفت، شما اونا رو ضبط کردید.
جالب.
و وقتی میادن گنجینه تلاوت رادیو قرآن رو میدیدن که در دنیا بی نظیره، همشون گفتن که شما از ما جلوتر بودید تو این. خب این یه ذوقه، ذوق شخصی بوده. اون زمانی که نوار کاست کسی میخواست بخره باید پول زیادی میداد نسبت به درآمد خودش، آقای شهیدی 9000 تا نوار ضبط میکنه.
بله.
یعنی چند روز 9000
تا حداقل یک ساعت دیگه، حداقل
30 ساعت می 30 سال میکشه دیگه. بعضی روزا 2 ساعت ضبط میکرده، رادیو کویت رو میگرفته، همه دنیا رو رصد میکرده. الانش یک سرمایه برای کل جهان.
بله. خب حالا
رحمتش کنه،
خدا رحمت کنه ایشون رو و همه اونهایی که زحمت کشیدن، واقعا توی این زمینه زحمت کشیدن، مخصوصا قبل از انقلاب که واقعا خیلی هم نمیشه گفت بستر مثلا خاصی بودش، اینا واقعا بستر ساز شدن، اینا واقعا زمینه ساز شدن برای، یعنی میتونم بگم که تعدادی افراد هستن از جمله مرحوم علی اربابی که تمام قرائی که بعد از اون در ایران به قول معروف این مسیر رو ادامه دادن، حتما اونها حق به گردن این
حتما
خدا شما همشون رو رحمت کنه، به نور قرآن انشالله غریق باشند و در واقع عاقبتشون به خیر بوده انشالله، به لطف حضرت حق هم
الهی آمین
بهشتی باشن در کنار اولیاش. من حیفم میاد که این تلاوت دوباره نشنویم، یه بار دیگه اجازه بده قبل از
بله.
میخواد یه نکته ایشو اگر که بتونید بگید که دقت کنیم.
فکر میکنم در ادامش اوجش هم خونده.
بله. آها،
یعنی تکرار ادامه پرده بالا هم خونده. حالا توی این تلاوت برخلاف خیلی از تلاواتی که استاد محمد عمران داره، پرده صوتی اصلا مثل بقیه نیست، یعنی یا خیلی پایینه یا خیلی بالاست اینجا
نسبت به تلاوت‌های دیگه.
بله، شما فکر کن این بمو بخوای بالاشو بخونید خیلی
خیلی مخالفه،
ولی این صدا جواب داده. این خیلی عجیبه.
بس.
یعنی شما رو کنید استاد عمران معروف به این نیست که چپ خونه، اصل صداش بمیشه.
بله.
ولی به قدر این صدا عجیبه که پرده همینو میاد اکتاو بالاشو میخونه، انگار نه انگار که حتی برای شاید یه قاری که صدای کوک چپ هم داره سخت بشه اجراش.
جالبه.
و اون حس دعاخوانی
دقیقاً
در این حزنی که توی مقام سگاه ایشون ایجاد کرده کاملا محسوس داره.
یعنی این حرفی که داشتیم قبلش می‌زدیم که حتی توصیه شده است که آقا وقتی شما ادعیه بندگان نیک خدا رو در قرآن مرور می‌کنید شما هم همون حس دعا رو بگیرید، من احساسم این بودش که اینجا کاملا مشهوده،
چه از نظر حس درونی قاری، چه از نظر انتخاب پرده صوتی، چه از نظر آهنگ که انتخاب کرده، بنام همین خوبه.
بسیار بشنوید دوباره.
بله.
یه چیزی رو شما توی جلسات دیگری اشاره کردین استاد ابوالقاسمی، اون هم این که آقا اگر حس تلاوتت حس درستی بشه و انتقال حس درستی اتفاق بیفته از طرف قاری به شنونده و مخاطب، کاری که میخوای بکنی اتفاق افتاده، دیگه پیچیدگی های دیگرش انقدر مهم نیست. بله. میتونه اونها هم کمک بکنه.
الان این نمونه همون
اصلا کاملا اون نمونه است، یعنی بمخانی هست، به جز حالا یه جاهایی مثل مننیه فانه و مننی که اصلا چجوری انقدر دیگه تو بمخانی دوباره بمش کنی پرده پایین تر اون وقت، ولی در کل این حسه این بخش بودش که فوق العاده بود به نظر.
بله، اصلا شما صدای محمد رو که ویژگیاش تحریرهاش، اینو بله. تحریر نمیزنه.
نه اصلا اینجا خبر نه.
دنبال نشون دادن هنرهای صوتیش نیست، واقعا انگار خودش داره این دعاها رو میخونه و برای همینم شنونده هم همین حس بهش دست میده و احساس میکنه که همراه این شخص در خوندن. در خلاف اینکه شما تلاوت‌های دیگه‌اش رو میشنوی خیلی جواب خیلی هنرهای صوتی و لحنیشو به رخ کشیده انگار، ولی اینجا نه.
اینا از اون جاهاییه که نقدای عزیزانی هم که مثلا نقد داشتن که بعضی ها مثل ایشون ممکن است یه جاهایی نقد پردازی ها دیگه از
حال رو نخونده،
اینجا دیگه اصلا نیست. استاد پویا، صحبت از دعا کردن شده شو، حالا خیلی به نظرم نکات قابل استفاده و قابل توجهی گفته شد. حالا به قول شما حتی اونهایش که تکراری هم بودش از جنس ذکر خودش یادآوریه و به قول امیرالمومنین انسان ممکن است از علم یک جایی یک کسی بی‌نیاز احساس بکنه که شده، ولی از یادآوری موعظه هرگز بی‌نیاز نمیشه. جالبه ها استاد ابوالقاسمی، این رو امیرالمومنین در لحظه‌ای و در پاسخ تعجب کمیل ابن زیاد میگه. تعجب از چی؟ اینی که امیرالمومنین به او میگه که منو موعظه کن، میگه من شما رو موعظه کنم، بعد حضرت این رو میفرماید. خب حالا که صحبت از ذکر و دعا اینها شد، شما اشاراتی هم در جلسات قبل داشتید در تو با این دعای حضرت ابراهیم، مخصوصا حالا به طور خاص در آیه 36 میخوام عرض کنم خدمتتون. آیه 36 انگار که ابتداش یک جور اطلاع رسانیه، رب انهن ازلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه مننی و من اسانی فانک غفور و رحیم، انگار کلش داره میگه که خب خدایا اینجوری هست، این چه جور دعا به حساب
این اصلا دعا نیست، این ادامه کلامشونه. لزوما هر جا رب یا ربنا آمده در قرآن دعا نیست. یه بار دیگه عرض کردم خدمتتون، بعضی اومدن مثلا یه کتابچه من دیدم دعاهای قرآنی، هر جا رب دیده بود ماده بود به صدای اینو ذکر کرده بود، بنده خدا متوجه نبود که خب بابا اینو باید ترجمه‌اش رو نگاه بکنی، بعضیش واقعا دعا نیست. حتی گفته مجرمین هم هست روزه قیامت. بله بله،
یعنی در واقع میتواند این از
اولون السبیل این دیگه دعای اونا که دیگه گفتن وقت من حالا بیام تو قنوت نماز بگم ربنا هاولا عدلون السبیل کیو داریم،
این میتونه از جنس شرح حال باشه. و اون وقت موضوعیت، یعنی در اون بحث دعا که آقا با خدا حرف بزنیم، خب با پروردگارمون صحبت کنیم،
مناجات، این از سنخ مناجات در دو دل انسان با خداست،
شرح حال دادن با خداست.
ببینید یه وقتی این پیامبران عظام الهی صلی الله علیه و جمیعا اینا در دو دل میکردن با خداوند. اینجا هم داره حضرت ابراهیم علیه السلام گلایه میکنه از دست این بت‌ها و جریان بت پرستی که اینا باعث انحراف بسیاری از انسان‌ها شدن
و به نوعی خط فکری خودش رو هم مجزای از اونها نشون.
آره، حالا ما فکر کنیم مثلا اون زمان حضرت ابراهیم دغدغه بت داشته، آقا در طول تاریخ این دغدغه وجود داشته، همین الان وجود داره، همین الان نه میلیون ها نفر، صدها میلیون
شکل
انسان بوده،
ظاهر بوده عوض شده.
بله، بت‌های جدید اومده.
کمان که خود قرآن حتی یک جای یک بتی رو معرفی میکنه که در تمام تاریخ برای تک تک ما هست، افرای تمن تخذ الهه هو هوا، هوای نفس ما همیشه همراهمونه.
الله تعبد و شیطان، خود شیطان.
بله.
یا عبد الطاغوت، طاغوت ها پرسته.
خب این میتونه از جنس
مناجات،
تعبیر
من به نظرم تعبیرش این باشه،
تعبیری که مثلا در دوره تاها داریم که آقا مثلا حضرت حق از جناب موسی علی نبی نوالی علیه السلام پرسید که این چیه در دستت، او شروع کرد شرح و تفصیل دادن.
آره
که
اینجا دلال و غنج داشته.
آها، این میتونه از اون جنس حسابی
که
در حال در واقع گفتگو با حضرت حق دوست داره این گفتگو طول بکشه.
ما اینجا تخاطب حضرت ابراهیم با خدا رو نداریم، یک طرفه رو داریم. حضرت موسی علیه السلام که میگیم کلیم الله شد، شما دقت بکنید تو بقیه انبیا اینجوری نیست. حضرت موسی مستقیم داره با خدا سخن میگه، جواب سوال، جواب سوال، حرف
درسته جواب. درسته،
این خیلی خاصه برای حضرت موسی. برای
خب کلیم الله توی دعای عرفه هم میبینید که بخش طولانیش از این جنس هست، حضرت در واقع ابو عبدالله علیه السلام امام حسین، بخش جدی از اوایل مخزن دعای عرفه به این شکل هست، داره شرح و توضیح میده.
بله، دیباچه دعا که حمده. بله، حمد عجیبیه،
یعنی انگار که این صحبت کردنه دوست داشتنیست.
خیلی عجیبه اینه که اهل مناجات و اهل این حرفان میگن آه هیچ لذتی از این بالاتر
از حال دعا.
چون ببین خیلی واضحه قاعدش، سخت نیست فهمیدنش. ما در طول زندگیمون اون چیزی که اوقات ما رو به خودش اختصاص میده ارتباطه.
بله.
یه وقتی ارتباط با وسائل و اشیاء، یه وقتی ارتباط با انسان‌ها، یه وقتی ارتباط با موجودات دیگه غیر انسان‌ها، هم از حیوانات یا موجودات دیگه. یعنی اون ارتباطه هست که به زندگی مثلا روزمره ما، به این 24 ساعت ما نقش میده، نگار میده. خب تو همه این ارتباطه کدوم ارتباط از همه عالی‌تر و راقی‌تر و با اهمیت داره؟ ارتباط با خدا. خب میگم قاعدش دو تا چهار تا است، چیز سختی نیست بگیم آقا من چجوری بفهمم،
به شرطی که اونو حاضر ببینیم.
آره، به شرطی که انسان بفهمه. آره. که داره با خداوند تبارک و تعالی صحبت میکنه.
من وقتی که با خدا میخوام صحبت کنم، حتی به قول استاد اقلاسی، وقتی که دارم ادعیه ائمه رو میخونم، پیامبران رو میخونم، مؤمنین رو میخونم، احساس نمیکنم که انگار که با یک غایبی دارم حرف میزنم. باورم نیستش که او حاضره و او هست و او شنواست.
حالا اگه انسان بتونه این درک حضور رو داشته باشه دیگه عجیب روش میکنه. میگن یه عارفی تو خلوت خودش بود و اینها، یکی رسید گفت آقا من اومدم شما رو از تنهایی در بیارم. گفت آقا الان که اومدی من تنها شدم، باز بذار به کارم برسید، ما مشغول بودیم با خدا خودمون. تو این حالی که اینا دارن واقعا عجیبه، یعنی اون حال حضوری که براشون حاصل میشود. و از اون طرف هم خب خداوند تبارک و تعالی تو روایت داریم که به این انسان‌ها یه نگاه و عنایت خاص داره، یک قلب اینها بین اون دست‌های عنایت خداوند تبارک و تعالی است. بله،
ان شاء الله قسمت همه بشه و
گفتگو با خدا که دیگه. بله، اختصاص داره دعا
و در این حال در هر لحظه‌ای، از جمله همین لحظه که این فرازها رو میشنویم، این دعاهای از ابراهیم رو میشنویم، همون دست به دعا بلند کنیم، چه اشکالی داره؟ آقا این دعا مربوط به حال احوال الان ما نیست، دعای از ابراهیم هست، اشکالی نداره. حس دعا رو بگیم، هر کسی با این حال دعا حرفی که در دلش هست رو از طرف بزنه. میخوام دعوت کنم که یک پرده دیگری از دعاخوانی جناب استاد محمد عمران در متن کلام خدا رو بشنویم. خدایا حال خوش مناجات کردن و گفتگو کردن با خودت رو با ما عطا کن و طریقه حرف زدن با خودت رو به ما بیاموز. فرصتمون تمامه. خیلی ممنونم از هر دو استاد عزیزم، جناب استاد ابوالقاسم، جناب استاد پویا و همه شما خانم ها آقایانی که همراهی کردید با ترنمایات. من که خیلی کیف کردم از برنامه این جلسه. انشالله که به دل شما هم نشسته باشه و استفاده کرده باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
نازل شد دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند، خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
می خوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
در دل تمام سیاهی ها نور تو روزنهای دلم را روشن می کند.
الله نور السماوات والارض.
تاریکی ها را به شوق بامدادی سپید، در انتظار انوار نورانی خورشید آرامشم را در تو می جویم، عطرت را به شوق می بویم. بهر آرام دلم نام دلارام گو.
هر که دلارام دید از دلش آرام رد.
دلارام
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا از بابت زیباترین تکرار این دنیا که بیداری است تو را سپاسگزارم. از تو تقاضا دارم همانطور که چشم صورت ما را به زیبایی هایت باز کردی، چشم دلمان را هم به حقیقت بندگیت باز نگه داری. آمین یا رب العالمین. سلام، لحظات سحرگاهیتان از عشق خداوند لبریز. باری دیگر خدا را شاکریم که فرصتی را نصیب کرد تا در خدمت شما همراهان سحرخیز رادیو قرآن باشیم. در این لحظات ناب دعا همراهمون باشید با برنامه دلارام.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده همه ای عاشقان هوای دعا. خدا 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 نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر. تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
همراه دلان سحرخیز رادیو قرآن، تقدیر و سنت الهی بر این قرار گرفته است که اگر افراد جامعه ایمان آوردند و تقوا پیشه کرده و در آن جامعه احکام الهی اجرا شود، خداوند نعمتهای خود را بر آنان فرو ریزد و آنان را مشمول عفو و فضل خود قرار می دهد. از لغزشهای اندک آنان چشم پوشد و برکتهای آسمان و زمین را در اختیارشان قرار خواهد داد. قرآن کریم در آیه 96 سوره مبارکه